بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله محمد وآله محمد. خب دوشنبه است، اینها چیزی عرض بکنیم راجب واژه آل. حتما دوستان مطالعه و تحقیق و اینها داشتن. حالا اون چی که اینجا میخوام عرض بکنم برای اینکه بحثمون شکل بگیره اینه که آل مستفاده از روایات و اینها این استش که دو جوره. یکی آل تینیه، آل خونی. تحقیق خوبی جناب محقق قیصری همین اول دیباچه خصوص داره، خیلی خوب، خیلی جالب. یکی آل تینیه، همین سادات معظم و بزرگوار اینا آل تینی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن. ولی یک آل دیگری رو خود پیامبر گرامی اسلام مطرح فرمودن که از جهات متعدد قابل توجه است، و اونم آل مثلا معنوی دینی هست. یعنی می شود همه انسان ها بشوند آل رسول، می شود، راهش بازه، راه مسدود نیست. در روایت حضرت می فرمان که کل تقیین و نقیین عالی. خیلی مختصر ولی عمیق و جدی. هر انسان با تقوای پاکیزه پیراستی از عیب و گناه و اینها، اینا خانواده من هستن، آل من هستن. پس این راه بازه و در طول تاریخ هم کسانی بودن که این مدال بسیار با عظمت افتخار رو به گردنشون آویختن. مثلا رجب سلمان، رجب ابوذر، مثلا از سلمان و منا اهل البیت، یا همین ابوذر داره که انت مثلا رسول الله بهشون میگم انت منا اهل البیت، یعنی جزء آل شدن، جزء اهل بیت شدن. پس راه مسدود نیست. این حتی برای کسانی که در فرض کنید که جزء رعایا حساب میشن، و این کمالی که انسان با دنبالش برم همین هاست، این درجات در این حد. همین الان هم حالتی این بحث حالتی زو مراتب داره، و خود ائمه معصومین علیهم السلام در هر دو بخش تو اون نقطه آل الال هستن. یک مسیر تشریحی اگر لحاظ کنید، هم تو آل تینی هم تو آل دینی درجه اول ائمه معصومین هستن. تو هم آل تینی هم درجات دیگر داریم، و تو آل دینی هم درجات دیگر داریم. در نقطه عالی معصومین هستن، ولی دیگر راهشون بازه. این نقطه های خیلی پر اهمیت و مهمیه، مثل مثلا راجب سلمان اینها که اینجور می فرمان. خب راجب سلمان مثلا خیلی روایات اینها هست. در یک روایتی از امام صادق علیه السلام است که حضرت راجع به ایمان وقتی حرف میزنن میفرمان الایمان 10 درجات، ایمان 10 درجه است. اما در سر یک نوع تقسیم میشود گفت 100 درجه است، میشود گفت 1000 درجه است. چجوری تقسیم بکنه انسان مهمه. الایمان 10 درجات، ایمان 10 درجه است. تو روایت میفرمان که فالمقداد فی الثامنه، مقداد در درجه 8، و ابوذر فی التاسعه، و ابوذر در درجه 9، و سلمان فی درجه العاشره، و سلمان هم در این نشون میده اون جایی که مثلا رجب از سلمان هستش که من اهل بیت، و رجب ابوذر هست، خود اهل بیت هم حالت تشکیکی پیدا میکنه. زو مراتبه، هر کسی به حسب مقدار تقوا و ایمان و اینها به حسب این به فضای اهل بیت نزدیک میشه و جزء اهل بیت میشه در نهایت به معنای خیلی عالیش. جزء اهل بیت میشه. حالا مثلا خود مقداد هم میشه گفت که از یک منظر میشه جزء اهل بیت، درجات پایین تر هم همینجور، ولی خب هرچی نزدیکتر میشه رنگ و بوی اهل بیت و آل رسول و اینها درشون جدیتر خواهد شد. البته باز مثلا توجه به این بحث و روایت هم مهمه که ببینید فاصله درجه دهم ایمان، و اونم حالا چقدر جالبه که مثلا یک شخص غیر معصوم جز به رعایا تمام 10 درجه ایمان رو کسب میکنه. میشه، راه هست دیگه، گاهی چه واسه ظرفیت هم برای خیلی ها هست، باید همت کرد، باید توجه کرد، هدف رو باید تکمیل ایمان قرار داد، حصول ایمان، تکمیل ایمان، نقطه محوری بقیه چیزها تحت دامنه او هستند. حالا سلمان 10 درجه ایمان، اون وقت فاصله درجه دهم با درجه نهم که جناب ابوذر هست چقدره؟ که در روایت بسیار بسیار شریف نبوی آمده که لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله. درجه نهمه ابوذر، درجه نهم ایمانه، یاد معمولی نیست. جناب سلمان درجه دهمه. ولی فاصلهشون چقدره؟ همین 1 درجه. که رسول الله میفرماد، این روایت خیلی مهمه، اگر ابوذر آنچه که در دل سلمان میگذره با خبر باشه و بشه یا باشه، و لغتله، رجوع مرجع زمین لغتله مشهور اینه که به سلمان برمیاده، بعضی میگن به خودش برمیاده، در هر دو صورت مسئله مهمه، به سلمان هم برگرده میشه. و اگر بگیم که خب اون ظرفیت برای ابوذر نیست، اگه اون درجه خودشو میکشه، خودشو میکشه یعنی اون ایمان او رو میکشه، تعاملش نداره، اونم خیلی مهمه. ولی در صورت نگاه کنید بین درجه 9 و درجه 10 چقدر فاصله هست، که اینطور میفهم الله تو درجه پایین تر. باید این فضاها را انسان حس بکنه، درک بکنه، و چه خبر هست خدا میدونه. واقعا حتما عزیزان توجه دارن، اینا معاملات قلبیه، این چیزای سوری و ظاهری نیست. گاهی از اوقات مثلا وقتی خداوند عنایت میفرماد و انسان در مسیر باشه و تلاش بکنه، یه فضاهایی چقدر تفاوت هست، اصلا به این به حسب چیزای معمولی و متعارف نیست. چه بسا انسان، همون خود انسان در یک روز بعد درک نمی کنه اون فضا را، یک روز قبل درک نمی کنه این فضا را. اینها اون فضاهایی است که به طور کل متفاوت میشه رنگ عالم، رنگ زندگی، رنگ انسان، رنگ دنیا به طور کل متفاوت میشه. حالا جناب صدر متعلم داره که انواع مراتب حیات رو که میشموره، یکی حیات ایمانی روح ایمان، که روح ایمان رو میگه در مثلا سن 40 سالگی ازش برای شما توقع هست که انشالله پیدا بشه، توجه کردید، در سن 40 سالگی متولد میشه روح ایمان. و اینم به حسب مثلا سن و سال اینها هم مهمه ها، یعنی پختگی های قوا و استعدادات و عقل و فضا اینها هم مهمه، چه بسا اموری است که در یک سری از سنین حل و فصل نمیشه، مگر اینکه بلوغ زود رس داشته باشه، اونا سر جا خودشه. ولی یک پختگی هایی لازم هست، یک جاهایی مثلا یک مسائلی هست به لحاظ جسمی و فوق جسمی امور دیگر مرتبطه و به سنین انسان مرتبطه، که جون میفهمون در 40 سال روح ایمان، روح ایمان اگر بیاد فضاها متحول میشه. یقین ما یه چیزی میگیم و اسمی میبریم، ایمان، یقین اینا، ولی گوهر عظیمیه، یعنی سلطنت و پادشاهی بیخ گوش ماست اگر حواسمون باشه، اگر به خودمون رحم کنیم، اگر بخواهیم. انسان میتونه سلطان عالم بشه، هیچ در یک واکبریایی قرار بگیره که نه زمین، نه زمان، نه اهل زمان، هیچی نمیتونه تکون بده کبریایی او را. و اون وقتیست که کبریایی خدا در او بنشینه، در محضر خدا باشه، کاملا مملکت خودش رو سلطنت کنه. این رو باید انسان دنبالش بره که کسی، هیچ کسی گزندی به او نمیتونه بزنه. میشود سلطان، میشود پادشاه اقلیم خودش. و مثل اون مثلا العبودیتو جوهرتون کنهوهر ربوبیه، بندگی خدا، فقط بنده خدا باشه، حر باشه، آزاد باشه، اینا باشه. خب اینطور معانی در انتظار اینهاست، اینجور افراده. و انسان ها باید در این فضا بکوشند و تلاش کنند و تمام چیزا مقدمه رسیدن بدین فضا باید باشه. خب حالا دیگه خدا متعال انشاءالله که روزی همه ما بفرماد و میدهد. خیلی خوب، ما در بحثمون رسیده بودیم به اشکال چهارم از اشکالاتی که جناب شیخ اشراق مطرح کرده. این اشکال رو ایشون در کتاب حکمت الاشراق، یعنی جلد دوم مجموع مصنفات، صفحه 65 مطرح کرده. حالا اشکال ایشون اینه که اگر وجود در خارج واقعیت داشته باشه، طبیعتاً باید وصف ماهیت باشه. این همون نگاه های پشت صحنه که در ذهن جناب شیخ شاه هست. اگه وجود در خارج واقعیت داشته باشه، باید وصف ماهیت باشه، این نسبتی به ماهیت داشته باشه. اگر وجود در خارج باشه، وصف ماهیته. و وقتی وصف ماهیت باشه، یک نسبتی با ماهیت داره. حالا ما سوال میکنیم راجع به اون نسبته، یعنی سخن رو برمیگردیم راجع به اون نسبته، میگیم این نسبت آیا وجود دارد یا ندارد، یعنی بین ماهیت و وجود آیا نسبته وجود دارد یا ندارد. میگیم خب این نسبتی هم طبیعتاً باید بگیم وجود دارد دیگه. پس باز یک بار نسبت پیدا میکنیم و وجود نسبت، و طبیعتاً این وجود نسبت هم به این نسبت نسبتی باید داشته باشه. سخن رو میبریم به اون نسبت بعدی، میگیم این نسبت وجود دارد یا ندارد. میگی بله این نسبت وجود دارد، یعنی نسبت یه چیز وجود هم در وجود او هم در خارج واقعیت داره، طبیعتاً بین اون وجود و اون نسبت هم باز باید نسبتی باشد. و حالا مجرات تسلسل جریان پیدا میکنه. ببینید بیان شیخ شاه رو، و منها ما ذکره ایزن فی حکمت الاشراق، از کلام صفحه 65 از جلد دوم مجموع مصنفات. خب چیه فرمایششون؟ واقعا نو ازا کان الوجود للماهیت وصفا زائدا علیها فی الاعیان، اگر وجود برای ماهیت، یعنی وجود اگر در خارج واقعیت داشته باشه، طبیعتا مرتبط با ماهیت دیگه. خب چه جور ارتباطی با ماهیت داره؟ وصف ماهیت که نباید باشه، چون میگید ماهیت موجود میشود، ماهیت وجود دارد. پس بنابراین وقتی وجود اصیل در خارج باشه، یعنی حقیقت اینی باشه، ارتباطش با ماهیت اینه که وصف زائد بر ماهیت، یعنی ماهیت چیزیه، این وصف مغایر با ماهیت، زائد بر ماهیت، و در نتیجه باید نسبتی به اون ماهیت داشته باشه. و هو انه اذا کان الوجود للماهیت وصفا زائد، کاملا برداشت جوهر و عرضی درش موج میزنه. یعنی مثلا ماهیت مثل یک جوهره، وجود مثل یک عرضه، طبیعتاً این عرض مثل بیاض یک وجودی مغایر با وجود ماهیت داره، پس باید نسبتی میان آنها باشه. خب واقعا انه اذا کان الوجود للماهیت وصفا زائدا علیها فی العیان فله نسبت علیها، پس این وجود نسبتی به این ماهیت خواهد داشت. خب سوال میکنیم، میگیم این نسبت هم وجود دارد؟ طبیعتاً شما نمیتونید بگید نسبت این همون وجوده، چون نسبت واقعا یه چیزیه، وجود یه چیز دیگه است. نسبت وجود دارد، پس اون نسبت هم وجود دارد و اون وجود هم مغایر با این نسبته و عارض و صفت این نسبته. خب اگه اینجوریه پس باید بین اون وجود و این نسبت هم چی بشه؟ باز یک نسبتی باشه. ولی نسبت وجود هم، خب این نسبت هم وجود داره. خب نسبت هم یه چیزیه، وجود هم یک چیزیه. الان وجود وصف این نسبت شده، پس بنابراین ولی وجود نسبت نسبتان الى نسبت، پس وجود نسبت هم یک نسبتی با این نسبت داره. و ها کذا فیتسلسل الى غیر نهایه. حالا این غیر نهایه رو میتونید باز برید تو اون قاعده کلی که ایشون درست کرد که هر چیزی که از تحقق عینیش تسلسل لازم بیاد فهو اعتباری و عقلی و محض. پس بنابراین وجود یک حقیقت عقلی محض در خارج واقعیت نداره. این اشکال چهارمی است که شیخ اشراق مطرح کرده. و اما پاسخش پاسخ خوبیه، یعنی دقت‌های خوبی میشه درش انجام داد. ببین ما باید بین حلیه مرکب و حلیه بسیط فرق بذاریم. ایشون دست اینجا نگفته، ما خیلی نمیخوایم مفصلش کنیم. باید بین حلیه مرکب و حلیه بسیط فرق بذاریم. داستان حلیه مرکب و مسئله نسبت بین موضوع و محمول به لحاظ خارج یه بحثیه، داستان حلیه بسیط فرق میکنه. انشاءالله مفصل این معنا در فصل نهم خواهد آمد، یعنی فصلی که راجع به وجود رابط هست، ما اونجا مفصل این نکته رو باید بپردازیم به حسب عبارت هایی که خود صدرا داره. ببینید حلیه چه مرکبه باشه چه بسیطه باشه، به لحاظ خود قضیه یعنی متن ذهنی او قطعا توشون نسبت هست بین موضوع و محمول. چه حلیه وسیله باشه چه مرکبه باشه، بین موضوع و معمول ما نسبت خواهیم داشت به لحاظ فضای ذهنی و به لحاظ قضیه. اما اگر به لحاظ محکی و در واقع محتوای واقعی و خارجی این قضایا بخوایم نگاه بکنیم، حلیه های مرکبه تحت شرایط ویژه، اونم بنابر قول مثل صدر متعلین و علامه طباطبایی اینا چون مخالف هم داره، در محتوا و محکی حلیه مرکبه اونجا هم ما یک نسبتی غیر از موضوع و معمول داریم. فیشال عرض کردم بحثش مفصلش اونجا میاد، در فصل 9 خواهد آمد، تو همین در واقع منهجی که شروع به بحث کردیم اونجا خواهد آمد. ولی میایم تو حلیه بسیطه. تو حلیه بسیطه الان صدرا میخواد بفرماد در حلیه بسیطه، یعنی در نسبت وجود با ماهیت که حلیه بسیطه میشه، به لحاظ ذهن شما نسبت دارید ولی به لحاظ محکی این قضیه شما نسبتی بین موضوع و محمول ندارید، به خاطر اینکه این دوتا در واقع یک چیز هستن. حالا ایشون به عنوان الانم مطرح میکنیم کلام را، یا اگرم مثلا اون یک چیز بودن رو هم کنار بذاریم که تو وهله اول اون مغایرت وجود و ماهیت مد نظر هست در خارج، اونی که عامل ارتباط بین وجود و ماهیت میشه خود همین وجوده هست. هر کلام در فصل نو مفصلش میاد. تو حلیه های بسیطه از منظر فلسفی به لحاظ واقع و نفس الامر که فیلسوف هم به واقع توجه میکنه، بین وجود و ماهیت شما عامل ارتباط یعنی نسبت نمیخواید. چرا؟ چون این ارتباطی رو به اشد وجه یک طرف قضیه برقرار میکنه که چی باشه؟ وجود باشه. پس شما نسبتی دیگر نمیخواید، عامل ارتباط نمیخواید. بله فقط در ذهن هست به عنوان قضیه، شما بین موضوع معمول نسبت میخواید و چون این نسبت فقط یک حقیقت ذهنیه، شما میتونید بگید خب این نسبت آیا وجود دارد، بعد بین وجود و این نسبت تفکیک بکنید، بگید که خود این وجود هم در ارتباط با این نسبت یک رابطی باشه، باز به لحاظ ذهنی ها نه به لحاظ واقعیش، توجه کنید باز به لحاظ ذهنی و همینجور ادامه پیدا بکنه. هر وقت دیگه خسته شدید از اعتبار وجود نسبت اینا دست برداشتید، خب اونم تمام خواهد شد، توجه کردید. ولی به لحاظ واقع و نفس الامر چیزی بین وجود و اون ماهیتی که این وجود وجود اون ماهیته وجود نداره. ببینید بیان رو. و جوابهو، این همینجا آدم میتونه فضای شیخ اشراق رو قشنگ پشت صحنه درک بکنه، ارتباط وجود و ماهیت و چی احساس میکرد که مثلا مشرا داره میگه و میخواد اون رو نقد بکنه، و صدرا ارتباط اینها رو به حسب خارج به حسب ذهن چجوری تلقی میکنه. و جوابهو ان وجود النسب انما هو فی العقل دون العین، وجود النسب بین وجودها و ماهیتهاشون این در عقله، این همونی که ارسلین به لحاظ حلیه بسیطه ای که تو ذهن شکل میگیره شما قطعا نسبت دارید. ارسلان تفسیرش بعدا میاد، حلیه مرکبه هم تو ذهن نسبت داره هم تو خارج. تصریح صدرا در فصل نهم هست که در حلیه مرکبه دو تا نسبت هست، یک نسبت به لحاظ ذهن، یک نسبت به لحاظ عینه. حالا کسی میخواد قبول بکنه یا نکنه، صدرا این میخواد بگه که در حلیه مرکبه دو تا نسبت هست، یکی نسبت ذهنیه به لحاظ قضیه، یک نسبت واقعی بین جوهر و عرض. خب اون تو حلیه، ولی در محل بحث ما بحث حلیه بسیطه است، یعنی بین وجود و ماهیتی که به این وجود موجوده. شما ما تو اینجا فقط به لحاظ ذهنی، یعنی حلیه بسیطه از اون جهت که یک قضیه هستش نسبت وجود داره، نه به لحاظ واقع و خارج. و جواب او ان وجود النسب انما هو في العقل دون العين. نمیخواد این جمله کلا وجود نسب رو در خارج نفی بکنه ها، یعنی به لحاظ بحث ما که بحث وجود ماهیت هست که به لحاظ قضیه‌ای تبدیل به حلیه بسیطه میشه، میخواد وجود نسب رو در خارج نفی بکنه. و جواب او ان وجود النسب انما هو في العقل دون العين. در خارج شما نسبتی بین وجود و ماهیت ندارید. چرا؟ چرا شخصاً در فصل 9 میاد؟ برای اینکه عامل ارتباط بین وجود و ماهیت خود وجوده، شدیدترین ارتباط رو برقرار میکنه. البته خود ماهیت هم بگونه ایست که این ارتباط برقرار میشه، نیازی به رابط ندارید. بله در ذهن چون شما تفکیک کردید بین وجود و ماهیت، در اون صورت به لحاظ ذهن شما یک نسبتی میخواید بینشون که ارتباط برقرار بشه. فذلک التسلسل، حالا که تو عقل و ذهن است نه تو خارج، پس این تسلسل هم تو ذهن اتفاق میتونه بیفته. فذلک التسلسل ینقطع بانقطاع الملاحظات العقلیه، این تسلسل هم منقطع میشه به انقطاع ملاحظات عقلیه. این توجه داشته باشید، نیازی شاید نباشه الان بگیم، ولی برای اینکه یکمی ذهن اذیت بشه دارم عرض میکنم. این که ما میگیم اون نسبتی که تو ذهن هستش، وجودی که درش درباره اون مطرح هستش، خب یک نسبتی درش هست، این باز اون وقتی که ما یک غزلیه ازش بسازیم ها، نه خود اون نسبته و وجود اون نسبته. نسبت و وجود اون نسبته که باز نسبت بینشون نیست. اینجا یعنی محتوای نفس الامری یک حلیه بسیطه دیگر هست که اونجا بینشون فاصله نیست. بله اگر از این وجود نسبت یک قضیه حلیه بسیطه ای درست بکنید که دیگه دست شماست، درست نکنید قضیه تمام میشه. ولی اگه یک حلیه بسیطه درست کنید، بگید خب این نسبت وجود دارد، خب در اون صورت تو اون قضیه فوق اون قضیه اولی هم باز یک نسبتی تحقق پیدا خواهد کرد. توجه کردید؟ اگر ذهنتون نباشه که بلیط من کی گرفتم و کی باید برم و کی همه جا درس تعطیل کردن چرا یه درس تعطیل، اگه اینا باشه نمیشه، این درست نمیشه. توجه کردید؟ اگر تو اون فضاها قرار بگیریم درست نمیشه، ولی اگه اینجا باشیم اون وجود اون نسبته با خود اون نسبته به لحاظ اون متنی که در ذهن دارن دیگه نسبت بینشون نیست. کجا نسبت هست؟ اگه یک حلیه بسیطه ای از اون درست کنیم، یعنی باز تو ملاحظه عقلیه تو ذهن فوق ذهن یک حلیه بسیطه درست کنیم که از وجود این نسبته خبر بده، خب تو اونجا باز یک نسبته هست. خب خود اون نسبتی که تو مرحله بالاتر شکل گرفت با وجود خودش این همدی تمام شد رفت، ولی اگه بخوای باز با یک حلیه بسیطه از او گزارش بدیم، خب همینجور داستان ادامه پیدا خواهد کرد دیگه. فکر نکنم به بلیط اینا هم برسید تا جایی بخوای همینجور ادامه بدیم. فذلک التسلسل ینقطع بانقطاع الملاحظات العقلیه الا ان الحق. بعد بخونیم مثل اینکه میگید این نسبتی که توی این حلیه بسیطه هست موجود است، توجه کردی؟ و همینجور داستان ادامه پیدا میکنه. بله الا ان الحق، الا برای اینکه ما هم چندین بار داریم میگیم بین وجود و ماهیت عینیت هست، اصلا مغایرتی نیست تا بخواید نسبت بینشون پیدا کنید. فضای اول چی بود؟ فضای مغایرت وجود و ماهیت بود. اون رو هم صدرا قبول داره، عرض کردم اون اتفاقا ابعاد بسیار دقیق‌تر بحثه، با اینکه مغایرن ولی نسبت نمیخوان. ولی تو این فضا فضای عینیت وجود و ماهیته، اون یک چیزن، وقتی یک چیز بشن چطور نسبت بخوان بینشون برقرار بشه؟ الا ان الحق عندنا کما مر انه ليس بین الماهیت و الوجود مغایرتون فی الواقع اصلا.
علاوه بر این که حق از منظر ما به از یک چهره دیگه نگاه بکنید، اون هم حقه، ده ها بار صدرا اون رو تکرار کرده و اون اتفاقا نقطه بسیار دقیق و ظریف نگاه صدراست. بله عرض کردم دیگه، نه علاقه حقه، یعنی اگر نه اینکه اون حق نیست این حقه، توجه. نه اینطور نیست، یعنی به لحاظ مجموعه عباراتی که در صدر هست، این علاوه بر اینکه واقعیت مسئله این است که اینا دو چیز نیستن تا شما دنبال نسبت میگردید. الان ان الحق، نه یعنی قبلی حق نیست، نه یعنی این برتره، اصلا اینا مراد نیست. یعنی کنه با یه کسی حرفای خیلی دقیق میزنید، بعد به میگه حالا از این گذشته اون مقایرتی که شما احساس می حق حق این است که از نظر ما این است که اصلا مقایرتی نیستش، تمام شد. با حالت مغایرتی که خود ایشون میفهمه، نه مغایرت جوهر و عرضی. چون اگه مغایرت جوهر و عرضی باشه نسبت در خارج هست. الا ان الحق عندنا کما مره انه ليس بین الماهیت و الوجود مغایرت فی الواقع اصلا، اصلا بین وجود و ماهیت مغایرت نیست. نباید وقتی اون الا ان الحق رو به این بگیریم که ایشون مثلا در خارج هیچ نوع مغایرت قائل نیست. خود ده ها بار ده ها متنای اصلی فی الواقع اصلا، بل للعقل یحلل بعض الموجودات. اتفاقا تو همین عبارت هم اشاره به نکته‌ای داره که مطلبی که عرض کردیم رو مشیر بهش هست. بل للعقل، بلکه برای عقل هستش، ان یحلل بعض الموجودات. چون میگه بعض موجودات، چون واجب الوجود که اینجور نیست. بله کجا؟ نه دیگه، واجب الوجود ماهیت نداره که این تحلیل رو بکنه. تحلیل میتونه بکنه بین واجب و صفات او، ماهیت نداره که تحلیل کنه. ماهیت غیر از وجود است، ولی خداوند ماهیت نداره. نه هر چی که غیر از وجود است ماهیت است ها، نه هر چی غیر از وجود است ماهیت است، ماهیت غیر الوجود. عبارت اینجوری بود دیگه، درسته که برخی از اساتید استفاده کردن اینجوری دیگه، ول ماهیت و غیر الوجود استفاده فرمودن که پس هر چی غیر از وجود است ماهیت است. نه، میگه ماهیت غیر از وجوده، توجه کردید؟ میگه ماهیت غیر از وجوده، نه یعنی هر چی غیر از ماهیت غیر از وجود هستش پس چی باشه؟ ماهیت باشه. اصلا اصطلاح این نیست، اصطلاحات واضحه، اصطلاح واضحه. بله آره دیگه، یعنی کمالات باری تعالی حدی نیستش که بخواد ماهیت فهمیده بشه. خب بل للعقل ان یحلل بعض الموجودات الا ماهیت و وجود. پس این نکته روشن باشه که میگن ماهیت غیر از وجوده. بله ماهیت غیر از وجوده، نه هر چی غیر از وجود ماهیت باشه. اگه این کار رو بکنیم خب باری تعالی ماهیت پیدا میکنه، چون باید اصطلاح رو تغییر بدیم، ولی یک امر واقعی است که در ممکنات است ولی در حق تعالی نیست. اون امر واقعی رو ما اسمش رو گذاشتیم ماهیت. اگر هم اسمش رو نمیخوایم بذاریم ماهیت، بالاخره یه چیزی در ممکنات است که در اون نیست، نه به لحاظ متن وجود، به لحاظ دامنه وجود و نفاد وجود. بل العقل ان یحلل بعض الموجودات الى ماهیت و وجود. خودشون میگن بعض موجودات، بعض از موجودات یعنی ممکنات رو ما میتونیم تحلیل بکنیم به ماهیت و وجود. بعد از اینکه تحلیل کردیم به ماهیت و وجود، و یلاحظ بل العقل و یلاحظ بینهما اتصافا و نسبتا علی الوجه المذکور سابقا، و ملاحظه بکنه بینشون اتصاف و نسبتی را بر وجهی که قبلا گفتیم. اگه یادتون باشه اونجایی که داشت که عقل تحلیل میکنه این دو تا را، همونجا گفت اگه به لحاظ خارج بگیریم وجود مقدم است بر ماهیت، توجه کردید؟ اگه به لحاظ ذهن بگیریم خب ماهیت مقدم میشه، حالا بینشون یک اتصاف اینجوری شکل میگیره که باید مثلا بینشون نسبت و اتصاف اینا باشه. خیلی خوب، این اشکال چهارم و پاسخش تمام شد. میرسیم به اشکال پنجم. ببینید اشکال پنجم رو هم اشکال و هم پاسخ هر دو تا رو من بردم تو پاورقی، ولی نکته اصلیشو عرض میکنم. الان کتاب حواشیشون بر شرح حکمت الاشراق، حکمت الاشراق ما آوردم که عرض بکنم اصل اشکال چیه و اصل پاسخ چیه. این طول و تفصیلات بعدا ملاحظه میفرمایید که حق با بنده هستش که این بره تو پاورقی. اصل اشکال اینه، شیخ اشراق میگه که اگر وجود بخواد در خارج عینیت داشته باشه، یا باید جوهر باشه یا باید عرض باشه. این بیان در خود فضای شیخ اشراق خیلی قابل استفاده است. اینکه بعضیا مثلا بعد ایشون میگه اگر چیزی در خارج است یا با جوهر باشه یا با درز باشه،
یعنی خداوندم که ایشون در خارج قائله، باید بگی یا جوهر است یا عرض. نور که ایشون قائله، که خیلی تلاش میکنن نور بگن همون وجوده، ولی ایشون اینجوری نمیفهمه، چون میگه هر چیزی در خارج است یا با جوهر باشه باید عرض باشه، یا با جوهر باشه باید عرض باشه. پس ایشون برداشتی که از نور میکنه یه برداشت ماهویه، توجه کردید؟ و خدا را هم واقعا ایشون جوهر میدونه، نور جوهر بسیار شدید، بی‌نهایت شدید. و چون ایشون تشریح رو در ماهیت راه داده، مثل ماهیت جوهر اینا راه داده، حالا یه استفاده اینجوری خواستیم بکنیم از مثلا. ایشون میگه اگر وجود در خارج باشه، یا با جوهر باشه یا با چی باشه؟ عرض باشه. جوهر نمیتونه باشه، ایشون نگفته، نه در اینجا نه در حکمت اجرا، ولی شارحان توضیح دادن جوهر چون نمیتونه باشه، چون همه قبول دارن که وجود به عنوان وصفه. جوهر که نمیتونه وصف باشه، جوهر موصوفه. خب پس جوهر نمیتونه باشه، وقتی جوهر نمیتونه باشه باید عرض باشه. اگر عرض باشه حالا اشکالات متعدد تولید میشه، یا حالا اشکالاتش حوصله شما هم سر خواهد برد. اصل قضیهش همینه، نمیدونم اگر عرض باشه باید کیف باشه، اگر عرض باشه محتاج به محل میشه، اگر عرض باشه خب یه چیزی باید بر وجود مقدم باشه، خب چه چیزی میتونه بر وجود مقدم باشه و هاکذا. این اصل اشکاله. و در نهایت شیخ اجرا نتیجه میگیره که اصلا وجود در خارج عینیت نداره، پس امری ذهنی. آره اصلا هیچ دلیل نیورده اونجا، اصلا تو متن نیورده. شاعران مثلا ملاقات اونجا دلیل آورده که خب اگر بخواد در خارج جوهر باشه، اگر بخواد در خارج جایی باشه چیزی، پس میتونه وصف باشه. توجه کردید؟ خب اونا همین بیانات هم اشکال داره. توجه کردید؟ اگه جوهر باشه چی؟ نه دیگه، جوهر است و در واقع کار بون نداره، اینشون اصالت ماهیت هیچ. ایشون میگه اگر وجود بخواد در خارج واقعیت داشته باشه، از این دو حال بیرون نیست، یا جوهر است یا هر است. کدوم اشکال؟ اشکالات دیگر بهش وارده. اگر جوهر باشه اشکالات دیگر وارده. اولا جوهر نمیتونه باشه، چرا؟ چون وصفه. توجه که لذا این اصلا فرض رو باطل کرده از اول، چون وصف. مطابق این که من یعنی فکرشم کردم که اگر بخوایم بگیم جوهره، باز تولید اشکالات دیگر خواهد شد. مطابق این که یک سری چیزای بغرنجی به لحاظ دستگاه ایشون، مثلا ما میتونیم بگیم شما دارید مصادره مطلوب میکنید، میگید وجود اگه دو خارج باشه یا با جوهر باشه، یعنی باز برید تو فضای ماهیت. توجه کردید؟ باز برید تو فضای ماهیت، یعنی تنر ابطالش کردید، یعنی بازم شدید اصالت ماهیت دیگه. اصالت ماهیت تمام شد که حذفش کردید این قول از اصالت وجود رو، این از همه اول ذبحش کردید. شما میگید وجود اگر در خارج باشه یا باید جوهر باشه، تحلیلش بردید گفت تو فضای ماهیت، تو همون فضای اصالت ماهیت دارید میاندیشید، از همه اول خرابش کردید قضیه رو. مضاف بر اینکه اگر بگه جوهر، اشکالاتی تولید خواهد شد، ولی ایشون میگه جوهر نیست چون وصفه. وقتی وصفه پس میخوره که عرض باشه، اگر عرض باشه اشکالاتی تولید میشه. این یه آدم پروسیل میخواد، من این حسرات به خرج دادم ها، ولی بلاحظ این که ما میخواییم این مقدار متن رو خلاصه کنیم، فکر میکنیم که نیاز نیست دیگه کسی که تو سطح حکمت مطالعه است به این بحثات بپردازه. ولی در هر صورت این اصل اشکاله. و اما پاسخی که داده میشه، پاسخش خوبه، من تیکاش اشاره میکنم، میخوام از متن اینجا که بهتر اومده در حاشیه چیز عرض بکنم. پاسخش اینه که بابا اصلا وجود جزء حقایق ماهوی نیستش که بگید اگر وجود تو خارج عینیت داشته باشه یا باید جوهر باشه یا باید عرض باشه. وجود یک حقیقت عینی شخصی است، مثل ماهیات نیست. ماهیات حقایق مرسلن، میتونن تو خارج باشن، میتونن تو ذهن باشن، میتونن کلی باشن، میتونن جزئی باشن. ما قبلا هم این بحثو کردیم، گفتیم وجود نه جنس و نوع برای زیردستاست، نه خودش جنس و نوع و فصل اینها داره. مثلا این شبهه و این اشکال اصلا از بی‌غرضه، توجه که اصلا جا نداره، توجه که مطرح بخواد بشه، بخواد مطرح بشه اصلا جا نداره. این نکته داره، ولی یک نکته خیلی زیبا آخر این بیان داره. من همه رو پاورقی بردم ولی نیازه که این نکته رو توضیح بدم. یک نکته زیبا داره و اون اینه که وجود از باب اتحادی که با ماهیت داره، از باب اتحادی که با ماهیت داره، من از یک جهتی ترجیح میدادم همین رو بره تو فاورقی و این متن خیلی مهم عرض میکنم. عبارت شرح حکمت اشراق رو هم توضیح خواهم داد.
ببینید وجود از باب اتحادی که با ماهیت داره، چطور این اتحاد موجب سرایت احکام وجود به ماهیت میشه؟ مثلا میگید ماهیت موجود است به حیثیت تقییدی، چی؟ وجود از اون ورم هست. وجودم از باب اتحاد با ماهیت احکام ماهیت رو میگیره. لذا شما میگید وجود الجوهره جوهران به جوهریت ذالک الجوهر، این هم دیگه هستش دیگه. لذا این وقتی این هم دیگه شد، با حیثیت تقییدی جوهر خود اون وجود هم شما میتونید بگید جوهر، چون اتحاد داره، این هم دیگه هست. ولی نه اینیتی که اون مقایرت ظریف رو بردارید، اگه مقایرت ظریف رو بردارید این جمله غلط میشه، نمیتونید بگید وجود الجوهره جوهران به جوهریت ذالک الجوهر، این جمله غلط خواهد شد. نمیتونیم اون عینیت عرفی بدوی رو اینجا معنا کنیم، نه اون عینیت منظور نیست، یک مغایرت فوق ظریف. اینو میگم که فوق ظریف اینجا هست، ولی چون اتحاد خیلی شدیده، حکم عهد المتحدن یسر الاخر، شما میتونید به اون وجود بگید جوهر، چون شیخ رضا گفت وجود وقتی تو خارج باشه یا جوهر است یا عرض، سلطان میگه بله به یک نحوی من اینو قبول میکنم، وجود در خارج یا جوهر است یا عرضه، یعنی یا متحد است به اتحاد شدید با جوهر یا متحد است به اتحاد شدید با عرض. ببینید عبارت، ببین من ساعت بعدی درس ندارم، میتونم بشینم، ولی اینو میخوام تمام کنم، 5 دقیقه 6-7 دقیقه بیشتر وقت چین نداریم. خب ببینید بیانات ایشون داره، حالا سوال رو که من عرض کردم نمیخونیم، جواب رو هم توجه بفرمایید، تا میرسیم به سطر اول صفحه 63. اینا همه رفته تو پاورقی، یا نه اینکه اینا جزء متن باشه، ولی برای اینکه این توضیح رو دادم حل و فصل. فسقط کون الوجود فی ذاتهی، کلمه خیلی جالب، فی ذاتهی، اینکه وجود به حسب ذاتش بخواد جوهر یا کیف یا غیر اینا باشه، این ساقط شده، نمیشه. لعدم کونهی کلیان، چون وجود کلی نیست، وجود کلی نیست، خوب دریابی ما، نه یعنی ماهیات همیشه کلی، یعنی کلی عقلی هستن، خودشون همین عبارت اشراق هست، ماهیات جوری هستن، گاز آقا شخصی هستن، گاز آقا کلی هستن، منظور از این کلی ها غالبا یعنی کلی طبیعی، یعنی مرسل، توجه کردید؟ یا یعنی قابلیت این که کلی بشود رو دارد، من مراد از این کلی ها اینه، یا مراد کلی طبیعیه، یا مراد که همون میشه کلی مرسل، یا مراد یعنی قابلیت کلیت دارد، برخلاف وجود که قابلیت کلیت ندارد. لعدم کونهی کلیان، بل الوجودات کما سبقه هویات عینیه متشخصه به نفسها غیر مندرجه تحت مفهوم کلی ذاتی الی آخر، که تفصیل داره ایشون. بیاین پایین‌تر، الا ان المختار عندنا ان وجود الجوهر جوهران به جوهریت ذلک الجوهر لا به جوهریت اخرى. بله شما میگید اگه وجود تو خارج باشه، من تصویر میکنم روشن‌تر بشه، در مقابل شیخ اشراق شما میگید وجود اگه تو خارج باشه یا جوهر یا عرض، منم همین میگم، ولی نه اینکه ذاتش جوهر یا عرض باشه. اون سطر اول نگاه کنید، به ذاته لیس جوهرن ولا عرضا، ولی به حسب اون متحدش چرا جوهران او عرضا، این حرف رو میتونید بزنید. این بیان هست که الان خوندیم، تا آخر رو نگاه بفرمایید، الا ان المختار عندنا ان وجود الجوهر جوهران به جوهریت ذلک الجوهر لا به جوهریت اخرى، و کذا وجود الارض ارض به ارضیت، این به ارضیت، اینا رو توجه کنید، و در دل اون مغایرت نهفته، همه یه چیزایی که صدر میخواد تو اینجا نهفته است، که یعنی چی به ارضیت ذلک الارض لا به ارضیت اخرى، همین اون جایی رو که میگه اینا عین هم دیگه هستن، اتفاقا اون عینیتی که میگه پایه این بحثه، چون اتحاد شدید دارن لذا این جوهران جوهریت ذلک الجوهر. در شرح حکمت الاشراق صفحه از چاپای جدید جلد اول صفحه 360، از چاپ قدیم صفحه 186 چاپ سنگی، تو اونجا همین اشکال جناب شیخ اشراق که مطرح میشه، ایشون همینی که من خلاصه کردم، ایشون همینجور خلاصه کرده گفته، گرچه چون اشکال دامنه داشت کی پس یا نیست، اونا رو هم پرداخته، ولیکن اصل پاسخ اینه، قد مرت الاشاره الى ان حقیقت الوجود لیس بجوهر ولا عرض، حقیقت وجود نه جوهر است نه عرض. صفحه 360 از جلد اول از این چاپ جدید، 186 از چاپ قدیم. بله لیس بجوهر ولا عرض، لانهما من المعان الکلیه، چون جوهر و عرض از معانی کلیه و مفهومات عقلی است، نه یعنی همین پایین، همین پایین میگه که تارتا موجود در خارج است و شخصیه، خب اینا رو باید یه کسی جمع کنه نشون بده که بابا این مفاهیم عرمیه گفته، کلیات گفته، نه یعنی فقط تو ذهنه. مراد کلیه طبیعی است یا مراد قابلیت این است که میتواند کلیه عقلی بشه. والوجود، اینا رو توجه کنید، والوجود لیس له ماهیت کلیه، وجود برای او ماهیت کلیه نیست. این جمله نه یعنی ماهیت همراه نداره ها، این نفی ماهیت از ذات وجود میکنه. این همون بیان بود که جلسه قبل هم داشتیم که اگر ما ماهیت را از وجود نفی میکنیم، یه بار در خدا نفی میکنیم، یه معنا داره، یعنی ماهیت مصاحب نداره. یه وقتی از وجود نفی میکنیم یعنی ذات او از سنخ ماهیت نیست. اینجا اینو میخواد بگه، ول وجود لیس له، لیس له یعنی لیس له فی حد نفسه و ذاته ماهیتان کلیه. بله لکن الماهیت متحدتان به انها الوجودات، همینجا خودش قرین است که منظور چیه، لکن ماهیت متحد است به انها الوجودات. فوجود الجوهر جوهران لا به جوهریت اخرى و کذا وجود العرض عرضان لا به عرضیت اخرى. به یک بیان قشنگی داره، این فرصت ندارم خیلی توضیح بدم. و کذا وجود الانسان، مثلا وجود انسان رو در نظر بگیرید. فانما فی الخارج من الانسان هو امر واحد، اون چیزی که از انسان ما تو خارج میاد یک چیز، یصدق علیه انه موجود و انه کذا و کذا، صدق میکنه که او موجوده، او انسانه، او حیوانه، او ناطقه و خیلی چیزای دیگه صدق میکنه. حالا فهو به حسب ضرب الاول، یعنی وقتی میگید انسان موجوده به حسب ضرب اول، حقیقت من حقائق الوجود و نحو من انهائه، این همون بعد وجودیشو بهش توجه کردید. و به حسب ضرب ثانی ماهیت من الماهیات التي، این انسان به حسب ضرب دوم که تو همین فضا بود، ماهیتی از ماهیاتی هستش که التي يمكن حصولها تارتا في العقل و يعرضها الكليه و تارتا في الخارج و يعرضها التشخص. توجه کن، تارتا تو ذهن میتونه بشه و کلیتی که مثلا یست و غلا کثیرین بهش آرز بشه، تازه اونجا هم آرزی اوستا، ذاتی او نیست، و تارتون تو خارج بشه و تشخص آرزه بر او بشه. و پس این تا اینجا به عنوان اشکال و جواب پنجم میبریم در ذیل این عبارت رو هم که توجه کردیم، تا برسیم به توضیح و تنبیه انشاءالله فردا، درس فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. یه عروض لحد تشخص، آره دیگه، از احکام وجودی که ثانی هم و بلغت به وجود نسبت داد، به ماهیت نسبت داد میشه. یعرضوها یعنی همین دیگه، یعنی بحث به ذات نداره، این شخص که شده به خاطر همراهشه که وجود، اون وجود که همراهشه، چطور شده ماهیت شخص بشه؟ میگه به خاطر وجودش. اینطوری
اشراف میگه مثلا وجود به تو خارج آمده جوهر و عربی باز دلیلش هم اینه که مثلا حدیق جوهر نمیتونه باشه جو
صفتی
صفتی مایه سری جوهر مایه داریم که صفت هم باید این هر دو مرتبه نفی میکنم.
ایشون که هیچی نگفته نگاه کنید، عبارت ایشون رو بلیزه به جوهره، تو هیچ متن متن هم هیچی نگفته که چرا جوهر نیست.
دلیل نمیتونه باشه که
این دلیلی که من گفتم مال کیه؟ مال ملاقات به نگاه کنید، ملاقات اینجا داره که ایشون میگه که وجود اگر حاصل در عیان باشه و جوهر نباشه، دیگه نمیگه چرا جوهر نباشه. توجه کردید؟ ایشون میگه ازل وجود یسه و ان یکون صفت اخل ما، این صفت ماهیات ولا شیء من الجوهر کذاله.
آره،
صبر نوعیه و میدونه که شیهش را ایشون میگه جوهر زیان را دخاره، یه داستان اینطوری هم داره.
این میخواستم استدلال میکرد چون
بله، از من خودشون که اصلا نیورده، فقط گفته وجود اگه تو خارج باشه و جوهر نباشه، خب پس باید عرض باشه و صفت باشه و این اشکالات رو گفته. آره. مول نقود رفته این که خودشون جوهر
ولی از این اون که مهمه برداشت شیخ اشراق از ازای وجود و از و جوهر این از این جاره این نقطه همون بحث نفس و امری که دوستان ما جعل الله المشمشته مشمشته بل اوجده ها یعنی اونجا میگیم که نه سمت ذاتش ماهیت نه ماهیت مصاحب داره ولی تو این وجود ها مثلا اگه یک وجود ممکن داشته باشی تحلیلش کنید به وجود به ماهیت و دیگه نگاه رو به وجودش بدوزید خب دیگه ماهیت نیست دیگه ولی نفی ماهیت مصاحب نکردید ماهیت مصاحب حتما همراش کل ممکن زوجان ترکیبی ولی میخواد بگید سمخ ذاتی وجود وجود ماهیت نیست اینه میخواد تو این عبارت ها بگه چند جای سلطان این رو داره که اگر میگه وجود لیس لهو ماهیت یا لیس ماهیت هم نمیخواد بگه که مثلا ماهیت همراش اصلا کار به اون نداره به بعد وجودی توجه کرده و داره راجع به اون مطالعه
میکنه. ماهیت که نقشی بازی میکنه اونجا اگه فقط ماهیت مصاحب و سینتزا
نقاد دیگه یعنی این وجود نقاد داره
تو مفهوم خدا هم بگیم ماهیتی هست
اگه محدود بگیم میگیم ماهیت هست خود صدرا در جلد 6 گفته اگه
ماهیت معنای ماهیت یعنی محدودیت نیست ما لازمه ماهیت
لازمه درست
یک ماهیتی میتونیم داشته باشیم که محدود نباشیم
نه لازم گفتیم لازم که باشه نها کنیم بلاخره ما درگیری باید
از این طرف
میگه برهان برد نباشیم مغالطه برد این شما میگید ماهیت لازمه او سلوبه پس یک بخش از هویت ماهیت سلوبه وقتی اینجوری باشه شما دیگه نمیتونید ماهیتی تصویر بکنید که سلوک نداشته باشه فیر معنیش اینه که شما اصطلاح رو عوض
کنید این سلوک ما هم میشه مثلا سلوک بر حسب ذهن بر حسب تحلیل بر حسب خارج نباشه
خب حالا ما دعوا نداریم که چه ماهیتی برای خدا میخواهید درست کنید اشکال
نه 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 مثلا این ماهیت
میخوام بگیم مراد حکما از نفی ماهیت از واجب چیه اون رو باید جنبالش بیاد ولی شما میتونید یک تحلیل دیگری از ماهیت بدید ولی خدا ماهیت هم داره اشکال نداره تو روایات هم میده چون معنی میاد توجه کردید وقتی شما ماهیت میگید یعنی چگونه بوده خب اون یک چگونگی داره همین بی‌نهایت بودن چگونگیش اشکال نداره بگید وجود است وجودی بی‌نهایت تمام اما حکما وقتی نفی ماهیت میکنن مرادشون چیه چی میخوان نفی کنن همون ماهیتی که محدودیت میاره رو شما نفی میکنید و الا اگه از این منظر میخواد بگید خداوند میتونید نگاه بکنید بی نهایت ماهیت بهش نسبت کنید همین تو کلمات مولا صدرا هست که بس دقیقه کل لشکه اصلا شما میتونید به خدا بگید نوی لاو شرط البته میتونید بگید انسان میتونید بگید چوب میتونید بگید سنگ همه اینا رو میتونید بگید به نوی اعلا و اشرف میتونید اونجا بگید چون همه رو همه این کمالات رو داره
746 پانرفی خوندی
بعد مؤید محکم
بعد تصحیحش کردی گفتید یه جوری گفته ولی ماسمان نسخه ای که مشکل حل اینجا شما فهمیدید شما ماسمان شما بوده که بلل وجودات ماسمان داره بل بعد بل گفتید شاید بلل ماهیات خب شما تصحیح ماسمان شده بل بعد الوجودات
این چه نسخه ای شما دارید؟
این ماس دارو مار فرستم از من از تهران دست دوم گیرش آوردم و یه جور دیگه یه صفحات با ما
یکی صفحات مراقب باشن مال شما رو ببینن صفحه 46
کجا؟
من گفتم المایاز ظاهرم باشه
جا بله الوجودات بعد بعد
حتی لخون و امتیازه ها منشن لامتیاز الوجودات
بعد بعدش اینجا داره
ما شما بعد داره یه بعد
ماشما بعد داره؟
نه نه مال ماشما رو یکیه مال
بل بعد الوجودات کردش
اینجا قرنجی قبل داره لا تقرار للمایات قبل
لا تقرار للمایات قبل الوجودات حتی یکون و امتیازه ها منشن لامتیازه بل المایات ماهیات بعد الوجودات اگه این کار بکنی یعنی اونجا قبل به اون بزنیم بعد رو بیاریم اونجا
که
اون ماهیات هم باید سرش بیاد یعنی بل للماهیات بل للماهیات بعد الوجودات ایضا لا تقرار لها الان خیلی خوبه
درست
خب پس شما مراقب باشید ما دوستان نسخه که ایشون داره نسخه خوبیه حالا حواشی یک تصحیح خیلی خوب داشت حواشیه یک تصحیح خیلی خوب داشت
بعد اینجا هم که فهمید اصلا عدم و مسلمان یه الا اینجا اضافه کردید شما الا داشت اضافه کردن آقای اصلا الا نداشت
ما شما الا نداشت
صفحه 50
حالا این مثلا یک ویرایش بعدی صورت گرفته بود
بعد.
اون اوله این یه ویرایش مرحله بعد صورت گرفت
که من دیدم صفحه 50 اون رو با
الا این بودش با دست نوشته
بود.
شما
الان
ما با دست نوشته
بلاخره یعنی بعد وقتی چاپ
بیرایش
بعد این الا زارم مال ما ویرایش بعد از شماست ولی اون بیان بعدی که شما داشت خیلی خوب بود یه بیان بعد از صفحه 46 کلمه بعد داره ما میتونیم گفتم ماهی ها ظاهرن هست کلمه بعده داره نه بعد از وجودات بعد از وجودات این میشه بل للماهی ها بعد از وجودات ایزن لا تهران لها خوب بشه
زمان مال اینا که اصلا الاها رو کامل چاپ کرده بعد از مال ما میگه خیلی بد سیستر بعد از
خیلی بحث خوبی شد نه که معلوم شد که پس چند بار دست خورده همین اولیه
بعد از این دوباره دست خورده اونا بعد از این
احتمالاً این
اینه چی نداشت
اینه بد اونه
پس مال ایشون هم پاورقی ها اینجوری ها جادرسه متنش که خیلی
مال ایشون نگاه کنید تو پاورقی الاش بشه که چیزی
در آمده بود الاش شما چه جوری بود همون جوری هم دیگه ناقص
آقای دست قابل توجه های سعیدی که مسئول نسخه ها هست
آقای متوجه شدن
آقای سعیدی یک نسخه مال ایشونه قبل از ماه نسخه ما بعدش هم از ظاهر نسخه ایشون بعد از ماست این احتمالا تزمیداتی
متأخرین
متأخرین
نه
مال دارو احیاه ولی بعد چاپش احتمالا سالش بعد از مال ما شما تاریخش
چیه نه دارو میخوام میره بچه
تصویر کار نیست حاجه واسه من چاپ 3 زده حاجه واسه من چاپ 3 واسه شما قبصا این سالسه مال ما
همون
نزده عجیبه نمیشه خدا آقای بغدادی ما آقای کاشانی ایشون هم نیستیم فرق آقا نمیتونیم باشیم
خب نیستیم میذاریم برای
نفعه
کنم نه امروز قرار بود که نمیدن
دوست جلسه که هست من یا گفتیم
آقای صادقی پیام کنه فرقه کلاس
ترکیب باشه فرقه کلاس ترکیب باشه
بعد چیزی در حوزه میشه
من
هر کسی
شما رو
قبول داریم
ولی
خوش داره
بحثم
هستا فردا اگر ولو من باشم و یه سه چهار نفرم باش حالا برای پس فردا ببینیم آیا زور خانواده بیشتر میشه یا زور ما ما میخوایم که زور ما بیشتر بشه دوشنبه احتمال زیاد دوشنبه هم هست
خب باشه اگه دوشنبه باشه پس این اینجوری بهتره شما اصلا خوب نیه الان وسط اول
اتفاقا بحث مهمی هم هست. معانی وجود رو بگم و باید بگم.
آقا اگه مهمه اینو از دوشنبه گفتین نیستیم ما برای نش بگیم. گفتین یه
اصلا دوستان بعدا صحبت می‌کنیم. آقا خب یه کاری کن نمی‌تونید یه جا دیگه رو بحث کنید. نمی‌تونید یه جا دیگه نمی‌تونید اگه مهمه یه جا دیگه رو بحث کنید. بحث تموم نمی‌شه.
هستی های صادری گرم دل هست و نمی‌تونید بحث کنید.
شما شما هستید؟
بعد از این نمی‌تونیم بگیریم آقا. ما یه بزرگ سایت هم که یه بزرگ سایت اگه بمیدونم
میشه میتونیم دو جلسه بذاره
دو جلسه
دو کلا هم دو سایت یاره دیگه بخواه آخر هم پس بذاره دو سایت
خود اون زاده هم پس قلل مایه تو قد بودنم دیگه بعد بعد از وجود بگیم یه
نوزی بعد از وجود آره بعد از وجود میشه حل میشه حتی به اونجا میشه حل میشه
دو شنبه باشه دیگه برای من مهم نیست دیگه دو شنبه باشه دیگه اصلا حالا حافظ اشاره داشت به اینکه دیگه حالا خیلی اصرار میکنید دو
شنبه نمیه ولی دیگه حل میشه
حالا فردا بیا میگیم چی میشه نفس گیر دو یا دو
استادی دیگه اونجا حل بحث کردن دو شنبه جان جان
چه سر کلاستر جایی
نه کلاستر جا هست اون دستمال تو هست ولی شما حالا این مطلبی
نه زو اگه نفر زیاد طولانی نمی کنم من فقط میخواستم یه ببینم شما چیکار کردید داخل گروه تقسیم کارتون چجوری شده
حالا این مطلبی که صداقت گفتن خدا و این لایقه چسبک بود یعنی واقعا امثال آقای فیاضی‌نا این عبارت ها خیلی راحت
بودن
همین الا ان الحقه این الا ان الحقه همین اصلا توضیح که فهمونه قابل قبول نیست که میگید اون حرف دقیق تره بعد میگه الا ان الحقه این یک جایی که هر چقدر بخونی باز واضحه که مثلا داره چی میگه اینجا بحث ذهنی میکنه مستنسه که مثلا آقای فیاضی‌نا
باشن رو جای دیگه رو چیکار کنیم این همه متنی که ایشون داره چیکار کنیم
خب بلخ باشه اون
اینا چیکار کنیم نه الان لغه اینجا قابل معنا کردن هست علاوه بر برگردیم اصلا پس این دو دفعه یکی هستن چی میخوای بگی شما تمام شد پس مسئله اینه توجه کردید اون قبلیه که میگه که اصلا نسبت ما نمیخوایم تو ذهن تو عین نیست
نه از بیرون شما
تو یه چیزی دیگه هم هست من نه اینه که من گفتم توجه من یک جور این یه توضیح دادم که اونو متوجه شدم نباید میدادم میدونی چرا چون این جمله که اصلا نمیگه بر فرض مغایرت که
آها همین ما خودی که نکته ها مخصوصا اصلا اینو نگید
این که اصلا بحث مغایرت که نیست من که معتقدم بحث مغایرت به اون نقطه علاشه توجه کردی این که بحث مغایرت نیست فقط میخواد بگم نسبت توی میخواد جلسه فردا بگم این رو میخواد این توضیح یادم باشه که این رو بگم که این که میگه تو خارج نسبت نیست تو ذهن نسبته تمام شد و تو هم چون اگه که این رو بگه علا ان الحقه باز همونه چیزی غیر از اون نیست پس مغایرت بین این دو تا مرحله چی شد توجه کردی؟
خب
بله این علا ان رو بگیم بر این اساس که اون از یک فضا وارد شده این از یک فضای دیگر بلا هر دو تو یک چیز میشه اگر بخوام بگیم که اون قبلی هم مغایرت نمیخواد بگیم
ما یه کار دیگه نمیتونیم بکنیم قبل علا ان الحق را
همین این توضیح میدم فردا
بگیم مغایرت به لحاظ شیطه شاقی باز کنیم
باشه که علا ان الحق همینه میخواد بگیم
نه دارم اینطوری عرض می‌کنم اصلا کل دو تا فضا بر فرض مغایرت جوهر عرضی باشه قبلش هم داره طبق همون مغایرت جوهر عرضی لحاظ
میشه جوهر عرضی باشه باید نسبت رو قبول کنه در خارج
چرا؟
چون ایشون خودش بعداً قبول می‌کنه و بعداً خودش حدیه بسیطه رو میگه که نسبت نیست ارتباط جوهر عرضی توش رابط هست اینجوری توضیحات رو میده من به نظرم اینجوری حل کنیم سربسته جوابو ان وجود النسب اولا اصلا نسبت تو خارج تو ذهن اصلا کار نشه بشیم ریشه این حرف چی نسبت تو خارج تو ذهن بس قضیه حل شد علاوه بر این یعنی کندم ذهن سلام همینه این اولا اونجوری جواب داد الا ان الحق بابا اینکه اصلا اینو مغایرت نداره تو نسبت داشته باشه
این خوبه باز این قابل قبول
اینجوریه ولی یک وقتی که ریسک میشیم متوجه میشم اگه اینجوری توضیح بدیم هر دو تو یک سطحه یعنی تفاوتی نگرده فقط تو همون یک سطح جهت جواب عوض شده تعلق کردیم
مشکلی هم نداره این معونش کمتره
معونش کمتره